علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم احفظنا و ما سره و اکرمنا به نور الفهم و افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک و رحمتک یا ارحم الراحمین. قال مولانا بوالحسن علی ابن محمد الهادی علیهم الصلاة والسلام: من امن مکر الله و علیم اخذه تکبر حتی یحل به قضاؤه و نافذ امره فمن كان على بينة من ربه هانت عليه مصائب الدنيا ولو قرض ونشر. این روایت در کتاب تحف العقول حدیث هفتم از فرمایشات امام هادی سلام الله علیه. در عنوان روی عنه علیه السلام، حدیث هفتم می‌فرماید که من امن مکر الله و علیم اخذهی، هر کس از مکر خدا و مؤاخذه دردناکش آسوده باشد، یعنی خاطرش جمع باشه، خودش رو راحت ببینه، یعنی آسوده باشه که گرفتار عذاب نمیشه. میدونید یکی از گناهان کبیره امن من مکر الله، ایمنی از مکر خدا، یعنی از عذاب و عقاب الهی. همون ایده‌ای که یهودی‌ها دارن که میگن ما احباء خدا هستیم و در آتش نمی‌سوزیم، اولیاء خدا هستیم، با خاطر جمعی هر کاری رو انجام میدن. انسان وقتی که از مکر الهی در امان، خودش رو در امان ببیند، دیگه خوف نخواهد داشت، خوف از خود روز قیامت و از عذاب الهی، در حالی که خوف یکی از عوامل رشد و تربیت انسان، خوف از آتش و خوف از روز قیامت. همچنان که در مورد اهل بیت در سوره انسان می‌فرماید انا نخاف و من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، این خوف نفسانی سبب میشه انسان کار خیر انجام بده، اطعام لوجه الله انجام بده. انما نطعمکم لوجه الله، این اطعام لوجه الله به یک انگیزه است، یک موتور محرکه داره، به قول امروزی ها پیشران داره. اون موتور محرکه است که به انسان چنین حرکتی رو میدهد که اطعام لوجه الله انجام بده. و اون چیه؟ خوف باطنی، خوف از خداوند. و اما من خاف مقام ربهی، خوف از مقام رب یا خوف از روز قیامت، انسان رو وادار میکنه که خودش رو اصلاح بکنه. اما اگر این خوف در اون نباشد، کبر، تکبر و غرور او رو میگیره. وقتی متکبر شد، متکبرین در آتشن. ایمن بودن از و ایمان دانستن از عقاب الهی سبب ایمان شدن نیست. بالاخره قضا الهی دامنگیر خواهد شد، منتها این شخص در خیال باطل خودش و در اوهام خودش غرق شده و گرفتار اثر وضعی اعمال خودش خواهد شد. من امن مکر الله و علیم اخذهی تکبر حتی یحل بهی قضاؤه و نافذ امره. این شخص تکبر خواهد کرد تا اینکه قضای خدا و امر نافذ او را فرا میگیره. و من کان علی بینت من ربهی هانت علیه مصائب الدنیا ولو قرر و نشر. کسی که در بینه، کسی که بر دلیل آشکار از پروردگارش باشد، یعنی خداپرستی و توحیدش با روشنی و دلیل آشکاره، یعنی همون بینه‌ای که قرآن می‌فرماید که کسی که بر بینه از رب بود فهو علی نور من ربهی. این شخص چون خداشناس هست و همه عالم را با خداشناسی و معرفت واقعی میبینه، لذا برای او سختی های دنیا آسان میشه. میفهمد که هر چه در این عالم هست همه تحت اراده اوست، از هر ذره ای تا هر کهکشانی، هر اتفاقی که میفته ریز و درشت، حتی افتادن برگ درخت، همه تحت اراده ربوبی است. خب وقتی همه چیز تحت اراده او هست، بنابراین برای مؤمن خداوند خودش اراده کرده، به تعبیر دیگر تحت ربوبیت این شخص هر اتفاقی براش بیفته چون از جانب خدا میبیند براش راحت میشه. سید الشهدا وقتی که علی اصغر رو روی دست گرفته بود فرمود بر من آسان میشود این که در مقابل عین، در مقابل عین الهی حونا علی انه به عین الله. اگر ما به این درجه برسیم که بفهمیم همه چیز تحت اراده اوست و مؤمن خودش رو به خدای خودش واگذار کنه، حالا هر اتفاقی بیفته، هر بلایی هم سرش بیاد، دیگه این شخص به بن‌بست نمیرسه، نمیبره، برای همه مصیبات آماده است، ولو این که سخت هم باشه براش راحت میشه چون مولای او اینه براش انتخاب کرده. امروز روز شهادت امام هادی هست به نقلی، یعنی سوم رجب سال 254 شهادت این امام بزرگوار. همه ائمه گرفتار این مصیبت ها بودن بدون استثناء، منتها به روش های مختلف، هم گرفتار خواص منحرف بودن، هم گرفتار مستبدین و حکام فاسق بودن. از همین خودی ها حضرات اهل بیت ضربه می خوردن، خون دل هایی که اهل بیت از مخالفین می خوردن با خون دل هایی که از موافقین می خوردن چه چه بسا یا مساوی یا خون دلهایی که از نماز شب خونا میخوردن بیشتر بوده. خدا رحمت کنه مرحوم امام میفرماد با این نماز شب خونا ما چه کار کنیم؟ کسانی که خودشون رو شیعه خالص میبینن اما ضربه میزنن، خون به دل اهل بیت میکنن. در زمان اهل بیت از این آدم ها زیاد بودن که با روش های انحرافی، جریان انحرافی درست میکردن. شاگرد امام بودن، بعد که از پای درست امام میرفتن یک گروهکی رو درست میکردن و در جهان اسلام یک خط التقاطی و انحرافی راه میداختن، زحمات امام رو برباد میدادن. امام با این افراد مثل گروهک هایی که در اون زمان بودن، واقفیه، فتحیه، زیدیه، اسماعیلیه، مغیریه، اینا همه از گروه های شیعه بودن دیگه، فرقه های شیعه بودن و شاگردان خود اهل بیت هم بودن، ولی بعدن اینها سر از این انحرافات بزرگ در آوردن. در زمان امام هادی هم همین بساط بوده، افرادی در مقابل امام دکون و دستگاه باز می‌کردند. حالا غیر از فشار حکومت که امام رو در محاصره داشتن و سخت‌ترین شرایط رو بر امام تحمیل می‌کردند، به هر حال اهل بیت هیچگاه در این مشکلات و مصیبت‌ها خم به ابرو نیاوردن، یعنی احساس سرخوردگی و یأس و بنبست. چرا؟ چون به دلیل همین روایت من کان علی بینت من ربه، چون هم خدا رو خوب شناختن هم افعال خدا رو. کسی که دیدش خدایی باشه حانت علیه مصائب الدنیا. وقتی از حضرت زینب سلام الله علیها سوال میکنه که خدا چگونه با شما رفتار کرد، وقتی نسبت این فعل به خدا داده بشه میگه ما رأیت و الا جمیلا. این دید اهل بیتی است. خب اما در مورد حکم علل غائب دو نکته ما اینجا عرض کنیم، بعد بحث دیگری ببینیم میرسیم یا خیر. نکته دیگری که در اینجا هست این که اگر شخصی که ادعا کرده است فعلی را که موجب تعذیر هست ادعا کند، نه فعلی که موجب حد هست. در جلسه گذشته گفتیم که به سه دلیل ادعای غیر مالی ثابت نیست، یعنی حقوق الله ثابت نمیشه. دلیل سوم ما عبارت بود از قاعده الحدود و تدرع به شبهات. حالا اگر حد نباشد و تعذیر باشه، در تعذیر میدونید که در تعذیر نص و دلیل خاصی نیست، بلکه زمامش به ید حاکم شرعه. تعذیر همیشه دون الحده. اگر چنانچه بیانه اقامه شد بر فعل موجب تعذیر، مثلا بیانه اقامه شد بر وطی بهیمه، آقا ادعا کرد که این شخصی که الان غائب است همچین عمل شنیعی را انجام داده، فهیمه ای رو وضع کرده یا استنا کرده. خلاصه عملی که تعذیر می آورد نهد، آیا حاکم می تواند حکم صادر بکنه؟ ما با ادله‌ای که قبلا عرض کردیم می توانیم ادعا کنیم که موجب تعذیر هم ثابت نمی شود. چرا؟ چون دلیل اول ما برای حقوق، یعنی عدم جواز قضا و حکم نسبت به حقوق الهی، تمسک به قدر متیقن بود. چون قدر متیقن از حکم علل غائب حقوق مردمه، حق الناس و امور مالیه است. در غیر امور مالیه شک داریم. ما در شک در تخصیص سراغ اطلاقات و عمومات میریم. اطلاقات و عمومات دلالت میکند بر وجوب حکم در صورت حضور متهم. بنابراین حکم علل غائب خلاف این اصل، در خلاف اصل به موضع یقین اکتفا میکنیم. مورد یقین کجاست؟ مورد یقین امور مالی است. در امور مالی ما قائل خواهیم شد به جواز قضا. در غیر مالی که مورد شک هست، میریم سراغ همون اطلاقات و عمومات. بنابراین در موجب تعذیر هم نمیتوان حکم علیه غایب صادر کرد. این دلیل اول. پس دلیل اول هم شامل حد شد هم شامل تعذیر. دلیل دوم عدم الخلافه. همچنان که خلافی نیست در این که حکم علل غائب نسبت به موجبات حد صادر نمی شود، نسبت به موجبات تعذیر هم از همین قبیله. یعنی خلافی نیست در این که نمیتوان علیه غایب حکم صادر کرد و غایب را محکوم به تعذیر کرد. دلیل سوم قاعده الحدود تطرع به شبهات. این قاعده در مورد حدود، یعنی موضوع در قاعده حدود است. حدود با تعذیر مباینه. بنابراین ظاهر کلمه حدود شامل تعذیر نخواهد شد، منتها به دو بیان می توانیم قاعده رو شامل تعذیر هم بدانیم. روش و بیان اول این که مراد از حدود عبارت است از کیفر و عقوبت شرعی، و این کیفر و عقوبت شرعی اعم است از حدود اصطلاحی و تعذیر اصطلاحی. پس اگر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که ادرع الحدود بالشبهات، نه این که تعذیر با شبهات جلوگیری نمی شود. پس بنابراین مراد از حدود می تواند اعم باشه. پس اینجا مفهوم نداره که بگیم تعذیرات لا تدرع به شبهات. چرا؟ برای این که در لسان شارع حدود به معنای تعذیر هم آمده است. حالا من به جهت استشهاد به بعضی از فرمایشات اهل بیت یکی دو روایت رو خدمت شما جهت تیمن و تبرک بخونم. روایت اول ما در کتاب حدود و تعذیرات ابواب و نکاح البهائم باب تعذیر ناکه البهیمه روایت 8. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اتا بهیمتن فاولجم، با حیوانی وعد انجام داده و دخول و ولوج انجام شده. قال علیه الحد، امام فرمود که باید حد بر او جاری بشود. آیا وعد بهیمه حد داره؟ قطعاً حد نداره، بلکه تعذیر داره. حکم وعد بهیمه شلاق و بعد هم ذبح اون حیوان و سوزاندن گوشت حیوان، اونا که شما دیگه میدونید. خب بر وعد کننده حد نیست، ولی امام تعبیر به حد فرموده. از گاهی کلمه حد استعمال می شود، ولی مراد تعذیر است. در باب هفتم، در باب هفتم از ابواب بقیت الحدود، حدیث اول از سکونی از امام صادق، که امام صادق می فرماید شخصی مسلمان شده بود و همراهش هم گوشت خوک آورده بود، اومد خدمت امیر المؤمنین، خدمت حضرت اسلام رو اظهار کرد. خلاصه این گوشت خنزیر هم همراهش داد. حضرت فرمود دیگه از این باید اجتناب بکنی. لو انک اکلته لاقمت علیک الحد، اگر از این گوشت خوک بخوای بخوری حد بر تو جاری خواهم کرد. خب خوردن گوشت خود که موجب حد نمیشه. حد شرعی نداره. تعذیر یعنی آنچه را که جناب حاکم مصلحت بدونه. گاهی بعضی از حرام خاری ها رو باید حاکم تعذیر اجرا کنه تا جامعه دچار نشه. شراب که حد داره، مثلا آکل ربا، آکل ربا در روایات داریم، در اتفاقا همین باب، باب حکم من اکل لحم الخنزیر که گفتیم باب هفتم هست. حدیث دوم از ابی بصیر روایت نقل کرده که حضرت فرمود که بعد از این که بیانه اقامه شد که شخص ربا خورده، حضرت فرمود قال یعذب، تعذیب بشه، یعنی تعذیر بشه تا جلوی ربا گرفته بشه. بعضی از گناهان موبقات، به اصطلاح قرآن موبقات و مهلکاتن، برای جلوگیری چاره ای نیست. اگر در یک جامعه یک حرامخواری فرهنگ شده، مثل ربا، مثل اکل لحم خنزیر و امثال اینا، اینو حاکم شهر میتواند با مصلحتی که میبینه تعذیر رو اینجا صادر بکنه. بعضی جاها پرورش میدن، مثلا کشور اسلامی صادر میکنه. خب حالا صادر میکنن و اب نداره، برای مصرف داخلی که نیست. بالاخره الان که نیاز به دلار هست صادر میشه. بله خب در مورد باب و حکم شهود زور، حکم شهود و زور اولین باب 11 میشه از ابواب بقیت الحدود. در اینجا هم از سمائه قال سألت و عن شهود زورن فقال یجلدون حدن، حد میخورن، در حالی که شاهد زور حد نداره بلکه تعذیر داره. این هم یک مورد. مورد دیگر، کسی که با زنی که حائض هست در وقت حیض جماع انجام بده، حضرت فرمود که اگر حاکم شر بفهمد یا بر او ثابت بشه، یجب علیه شیء من الحد. شیء من الحد یعنی شیء من التعذیر. حد اینجا معنای تعذیره، نه به معنای حد اصطلاحی. خب پس ببینید، بعضی از روایات کلمه حد دارد ولی مراد از حد تعذیره. پس حدی که در قانون الحدود و تضرب الشبهات هست میتواند اعم باشه از حد شرعی اصطلاحی و تعذیر شرعی یعنی مادون الحد. ثانیاً فرض میگیریم که الحدود به معنای حدود اصطلاحی است در مقابل تعذیر، ولی به تنقیح منات میتوانیم این حکم را، یعنی این که شبهه مانع است از اجرای حکم حد و تعذیر، به تعذیر هم سرایت بدیم به دلیل این که منات و ملاک واحده. ملاک در قاعده الحدود تدرع به شبهات تخفیف شارعه، این ملاک در تعذیر هم هست، بلکه به طریق اولا در تعذیر تدرع به شبهات. چرا؟ برای این که در حدود شارع اهتمام زیاد داره، شارع به هیچ وجه نمیخواهد حدود معطل باشه، شارع نسبت به حدود اهمیت زیاد قائل شده. در اونجا وقتی که حدود تدرع به شبهات، پس در تعذیرات به طریق اولا تدرع به شبهات. نکته دیگر این است که مرحوم صاحب شرایع می‌فرماید اگر با بینه سرقت ثابت بشود، بدهکاری سارق ثابت و حد حق اون شخص مسروق و سرقان انجا ثابته، پس قاضی میتواند حکم صادر بکنه و حق شخص سرقت شده را از این شخص بگیره. اما قطع ید در اینجا ثابت نیست. با این که سرقت ثابت شد، ولی در چنین جایی حکم مدیون شدن این شخص سارق ثابت است، حکم قطع ید صادر نمیشه، این حکم و این قضا ثابت نیست. این فرمایش فقها هست که فرمودن. اما مرحوم صاحب شرایع نسبت به قطع ید می فرماید فیه تردد، یعنی ممکن است ما قائل بشیم به جواز حکم نسبت به قطع ید. به تعبیر دیگر هم حق الله ثابت بشه هم حق الناس، هم این شخص به دلیل بینه بدهکار می شود، پس می توان حق رو از شخص، یعنی از اون مسروق الان گرفت، از این سارق گرفت به مسروق الان پرداخت کرد، و هم این سارق محکوم است به قطع ید که حق الله باشه. چرا؟ برای این که هر دو، یعنی حق الناس و حق الله، معلول یک علت هستن. اثبات مدیون بودن این شخص سارق که توسط بیینه ثابت شده و همچنین قطع ید او، هر دو معلول یک علت هستند. اون علت چیه؟ سرقت. بنابراین وقتی سرقت ثابت شد، جایز است حاکم هر دو حکم رو صادر بکنه. این فرمایش جناب صاحب شرایع. مرحوم صاحب مسالک یعنی شهید ثانی در اینجا اشکالی گرفته که دیگه انشاءالله جلسه ای برای شما.